املا به معنای گفتیم چیه؟ مهلت دادن. حالا اینجا به معنای قرائت کردن و سپس نوشتن هم که یک کسی برای ما قرائت میکند، ما هم داریم می‌نویسیم. مثلا من الان دارم میگم، شما هم دارید می‌نویسید دیگه. این الان بهش میگن چی؟ املا. این املا به معنای نوشتن بعد از قرائت با معنای لغوی املا که به معنای مهلت دادن هست چه تناسبی با هم دارد؟ راغب فرموده از تناسبش اینه کسی که دارد قرائت میکند و یه شخصی مینویسد مهلت میدن، یعنی یواش یواش صحبت میکند که او به زمانت بنویسد، چون اگر پشت سر هم بخواهد سریع بگوید اینها را این دیگه نمیتواند بنویسد. پس چون یه مهلتی در اینجا افتاده، کسی که میگوید و دیگری مینویسد آرام آرام میگوید، مهلت میدهد که این بند خدای نویسنده بتواند بنویسد، برسد به صدای این آقا. چون یک نوع مهلت دادن درش هست، لذا به این قرائتی که کتابت به دنبال او هست در لغت عرب چی گفته می شود؟ املا گفته می شود. خب پس اینجا املا به معنای قرائت کردن و سپس به دنبال او چیه؟ نوشتنه، که با اون معنای لغوی خودش هم این تناسب را دارد. لغت چندم شد؟ و اما لغت چهارم در این آیه کریمه کلمه بکرتن هست. بکرتن، بکرتن یعنی چه؟ راغب فرموده است بکره از ماده بکورت است. بکورت یعنی اول صبح، اول طلوع آفتاب. اون اول صبح که تازه آفتاب طلوع می کند عرب اون زمان را می گوید بکرتن یا بکورتن. بکورتن و بکرتن اول النهار، همون ساعت اولیه طلوع آفتاب را اصطلاحا بهش میگن بکرتن. و اما لغت پنجم اصیل، آخرین لغت در آیه کریمه، اصیل معنایش چیه؟ باز در اینجا راغب فرموده است اصیل به معنای عشیل که در قرآن کریم هم داریم بکرتن و عشیل. الان این آیه داریم بکرتن و اصیل، در یه آیه دیگر جای دیگر داریم بکرتن و عشیل. فرموده است اصیل هو العشیل، همون عشیل است. خب عشیل چیه؟ فرموده است عشیل از بعد از زوال ظهر تا فردا طلوع آفتاب را بهش میگن عشیه، یعنی وقتی که ظهر شد موقع نماز ظهر، بعد از ظهر تا فردا که آفتاب طلوع بکند این مدت طولانی را عرب بهش میگوید چی؟ عشیه. البته یه عشیه داریم یه اشا داریم ها، اشا با عشیه فرق میکنن. عشیه این مدت زمان واقع است که از زوال آفتاب تا فردا طلوع آفتاب را این زمان واقع عرب به همه این میگوید عشیه. منتها اشا که گفته می شود حدود دو ساعت بعد از مغرب، همون موقعی که فضیلت نماز اشا هست، وقت اشا به همون موقع گفته می شود که تقریبا همون سر شب اوایل شب، البته اول اول نه، یکی دو ساعت که از شب گذشته که فضیلت نماز اشا هم همون موقع باید بخوانیم. البته ما که نمازها رو هم جمع می کنیم، ولی اهل سنت اون برادرانی که مدینه و مکه رفتن می دونن اهل سنت نماز اشا تقریبا یک ساعت و نیم بعد از نماز مغرب میخوانند، که همون سنت رسول خدا هم همینطور بوده است و اجا برمودیم. اون زمان را بهش میگن زمان عشا. پس زمان عشا، کلمه عشا در لغت عرب غیر از کلمه عشی هست. عشی اون زمان واسع را میگن، عشا جزئی از این زمان واسع را میگن. خب پس اصیل هم به معنای عشی میشود، عشی هم که معنای روشن شد. مجموعا تا به حال پنج لغت در این آیه پنجم بود، مرحله اول که شرح لغات بود تمام شد. بریم سراغ مرحله ثانیه که مباحث و نکات نحوی در آیه هست. در این آیه کریمه سه تا نکته نحوی هست که عزیزان باید دقت کنند. اولین نکته ای که در اینجا هست این است که کلمه اساطیر الاولین از نظر ترکیبی در آیه کریمه چه جایگاهی دارد. جمله را میخوانم براتون، دوستان جواب ما را بدهید ببینیم ادبیات عزیزان در چه سطحی هست. و قالو اساطیر الاولین، این اساطیر الاولین بعد از قالو اینجا چه نقشی خواهد داشت؟ احسن، مرحبا، خبر است برای مبتدای محذوف. این جمله بوده ها، چون مقوله این قول یه جمله است. و قالو هیا یا هوه، فهم نمی کنه، هوه یعنی قرآن، هیا یعنی این آیات، هر دو تا را میشه برگرده، مشکلی نداره. و قالو اساطیر الاولین، از اینجا مبتدا حذف شده. اساطیر خبر است برای مبتدای محذوف. چرا مبتدا حذف شده؟ ان شاء الله تو مرحله سوم نکات بلاغی رو که بگیم هر کاری کرد. اینجا هست مبتدای وجهی دارد که اون کفار قالو اساطیر الاولین مبتدا را حذف کرده از اینجا. حالا مبتدا یا ضمیر هو باشد که به قرآن برگردد، یا یه باشد که به آیات قرآن برگردد. خب پس این نکته اول. و اما نکته دوم، باز از دوستان سوال می‌کنم، الحمدلله ادبیاتشون خوب است، ما را کمک می‌کنند. نکته دوم، اکتتبها در این آیه کریمه چه ترکیبی دارد؟ جمله را می‌خوانم براتون، دقت بفرمایید. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها. این اکتتبها در اینجا چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ بله؟ خب ببینید، بدل اگر میخواد بفرمایید بدل، بدل در مبدلش در حکم سقوط است. یعنی اگر او را بردارید به جمله هیچ خللی نباید واقع بشه. در صورتی که اگر ما اساطیر الاولین را برداریم، قانون اکتتبها ها دیگه معنا نمیده. همیشه در واقع بدل اینطور میشود دیگه، توجه فرمایید. اما سروران عزیزی که فرمودن حال ظاهرا حال نمیتواند بشه، چون در ارزم حضور شما سیوطی فرمود اگر جمله حالی فعل ماضی باشد قد باید سر اون در بیاد، بدون قد حال واقع نمیشه. جمله ماضی، جمله حالی اگر مضارع باشد مشکلی ندارد، میتونه بدون قد باشه. اما جمله حالی اگر فعل ماضی باشه قد باید سر اون در بیاد. توجه فرمودید؟ بدون قد ندارد. بله. خب حالا مشهور همین است دیگه، این که اشکال سیوطیه، که سیوطی اشکال
کرده.
ببینید حالا اون استدلالی که ایشان فرمودن به استدلال کاری نداریم، ولی از جهت موارد استعمال هم همینطور است، مخصوصا در قرآن کریم. چرا دیگه؟ یعنی طبق این قاعده در هر حال اون سخنی که در اینجا بگیم این جمله جمله حالی است با این اشکال مشهور مواجه میشود. ولی حالا یه چیز دیگری بگیم که این اشکال رو نداشته باشه. حالا چه معنی دارد؟ بگیم این اکتتبه ها صفت برای اساطیر الاولین باشد. اساطیر الاولین این که اکتتبه ها رو از رو فرموده صفت بگیریم که اون مشکل هم در اینجا باشد. خب احسن، حالا اشکال خوبی کرد که جمله صفت باید موصوفش چی باشد؟ نکره باشد. ولی این جمله را هم گفتن که اگر چیزی، یعنی در واقع معرفه گفتن، اگر شیء معرف به الفلان باشد ولی مشخص نباشد، این اولین معلوم نیست اصلا کیا هست، این باز حکم نکره را پیدا میکنه. یعنی اینجا هم میشه صرف این که الفلان دارد دلیل بر اون تعریفی نمیشود که مانع از توصیف به جمله بشه. باید دلیل الفلان که همیشه الفلان تعریف هست، یعنی هر الفلانی که باشد، ولی گفتن به مفادش باید توجه در توجه فرمودید. اشکالی ندارد که توصیفش به جمله اسمی اشکالی ندارد، چون این اولین معلوم نیست کیا هستن، یعنی پیشینی ها قالو اساطیر الاولین، اساطیر پیشینی ها معلوم نیست که این چیست. توجه فرمودید. بنابراین علی هذا الاساس میتوانیم این جمله را صفت بگیریم. به نظر ما مشکلی در اینجا وجود ندارد. پس این اکتتبه ها صفت بشند برای اون اساطیر. بفرمایید. ببینید بدل همیشه میگوید اونجا جایز است که مبدل در حکم سقوط باشد، یعنی اگر او را برداریم هیچ مشکلی به اون ترکیب جمله از جهت معنایی وارد نشد. قالوا اساطیر الاولین، حالا این اساطیر الاولین رو برمیداریم به جاش اکتتبه ها میداریم، به معنا نمیدهد. نه ببینید فهم میکنن، نوشته های دوری ممکنه مال همین زمان حال باشه. اساطیر الاولین یعنی مال پیشینیانه. ایدانه. خب اونی که درست فرمودید، همین که میشود ذکر آن بعد از خواست، پس معلوم میشود که ما به اون خواستش احتیاج داریم دیگه. یعنی کفار ببینید کفار دو تا مطلب را میخواستن بیان کنن. یکی این که این آیات قرآن نوشته های های دروغین هست. این یه ثانیاً این نوشته های دروغین برگرفته از نوشته های پیشینیان هست. یعنی ما به هر دو جزش کار داریم، هم به اساطیر الاولینش کار داریم، هم به اکتتبه ها کار داریم. نه شما اگر زید را بردارید، نه شما ببینید خوب مثالی زدید، شما اگر زید را بردارید میگید زلت تو رفت و کلام کلام تام میه دیگه، مشکلی نمیشه. نه دیگه، نه ببینید اون از جهت معنایی کار داریم، نه از جهت مرجع زمینی. از جهت معنایی ببینید واقعا گوینده میخواد بگه من سر زید را زدم دیگه، نمیخواد بگه که خود زید را زدم، اون در حکم سقوط هست. وقتی میگه زرب تو زید را زدم، میخواد بگه من زید را زدم، که میخواد بگه من سر او را زدم. اون از جهت معنایی میگه مبدل و من در حکم سقوط، نه از جهت مرجع زمینی. یعنی اگر او را برداشتیم اون معنایی که متکلم میخواست القا بکنه معنای تام میباشه، حتی وقتی که مبدل را برداشتیم. اینجا تو آیه کریمه معنای تامی نیست، چون نوشته دروغین را میرسانه، اما میخوام بگیم این نوشته برگرفته از گذشتگان بوده، صرف این که یک نوشته دروغین هست نیست. یعنی دو تا مطلب را میخواهیم برسان شود و فهمیدیم. خب این هم نکته ثانیه و اما نکته ثالثه بگیم بحثمون. سومین نکته که در ما منوفی هست باز دوستان انشاءالله کمک خواهند کرد، این است که بکرتن و اصیلا وجه نصبش چیه؟ قالو اساطیر الاولین اکتفبها فهیه تملا علیه بکرتن و اصیلا، و چند بشی میشه؟ ظرفیت احسن تو مقبول فیه میشه، ظرف زمانه، یعنی در زمان تو و در زمان بعد از ظهر، حالا از ظهر بیا تا فردا صبح بشه و توجه فهمونید وجه نصب این. پس بنابراین چی می شود؟ بفرمایید زحمون تا ظرف برای چی می شود؟ ظرف برای اکتتبه ها می شود یا ظرف برای تملا می شود؟ اکتتبه ها نوشتن این داستان ها را بکرتن و... یعنی نوشتنش بکرتن و اصیلا هست، یا تملا علیه بکرتن و اصیلا، یعنی ازم به حضور شما املاش بکرتن و اصیلا هست. به کجا باید بخورد؟ به همین تملا باید بخورد دیگه. چرا؟ چون الاقربو یمنعون، از وقتی که به نزدیکتر میشه بزنیم انسان دیگه به دورتر نمیزنه، چون اگر بخوام بگیم این ظرف برای اکتتباها هست، بین عامل و معمول چی میشود؟ فاصله میشود. نباید بین عامل و معمول فاصله بشود در اون شرایطی که لازمیم. پس این را ظرف برای تملا میگیریم که نزدیکتر هست، که بین عامل و معمولش هم فاصله ای نشود. این هم یک بحث محلی مربوط به آیه کریمه. دو مرحله تمام شد، سه مرحله میماند که انشاءالله بعد از تعطیلات عمری بود و چهارشنبه ای در خدمت دوستان بودیم، مراحل باقی مانده را انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب کلام ما در این بحث تفصیلی تمام، انشاءالله وارد میشویم در بحث اصول. در بحث اصول کلام ما در مبحث هشتم بود که موضوع بحث ما چی بود؟ مره و تکرار. گفتیم در مره و تکرار چهار مرحله وجود دارد، چهار مطلب وجود دارد. سه مطلب اش را گفتیم، میرسیم به مطلب چهار. موضوع اش را بگم تا وارد بحثش میشد. مطلب چهارم در مسئله مره و تکرار موضوع امتثال بعد الامتثال است. امتثال بعد الامتثال یعنی چه؟ امتثال بعد الامتثال یعنی آیا به صورت سؤال، آیا اگر عبد یک مرتبه امر مولا را امتثال کرد میتواند دوباره همون امر را امتثال کند یا نمیتواند؟ اینو میگن امتثال بعد الامتثال یا امتثال عقیب الامتثال. مثال بزنید برای شما. صبح بلند شدید، اول صبح اذان صبح، نماز صبح را خواندید، یک نماز صبح خیلی با حال خوبی و با توجه حضور قلبی خواندید، بعد احساس کردید که نه هنوز آتش دارید، یه بار دیگه نماز صبح را دوباره تکرار کنید، میشود چنین چیزی؟ این میگن امتثال بعد الامتثال. یه بار نماز را خوندید، حالا دوباره بخواهید نماز را تکرار کنید، آیا میشود یا نمیشود؟ جایز است چنین کاری یا اینکه چنین کاری جایز نیست؟ نماز ظهر را یه بار خوندیم، دوست داریم دوباره یه بار دیگه نماز ظهر بخوانیم، آیا می توانیم تکرار کنیم؟ امتثال بعد الامتثال جایز هست یا جایز بحثی که الان اینجا داریم راجع به این موضوع است که می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم. دقت بفرمایید تذکر. اون تذکر این بحثی که ما الان بیان می‌کنیم آیا جایز است یا جایز نیست، علل قاعده داریم بحث می‌کنیم. قطع نظر از روایات خاصه. به روایات خاصه کاری نداریم. یعنی ما باشیم و صیغه امر آیا امتثال بعد از امتثال جایز است یا نه. ممکن است روایات بیاد دیگر اشکال بده، یه بحث دیگری ها، به روایات کاری ندارد. کما اینکه در باب نماز جماعت و فرادا روایت داریم اگر کسی نمازش را فرادا خوند بعدن جماعت منعقد شد، روایت فرموده میتواند جماعت هم بخواند. ان الله تعالی یختار افضلهما یا احبهما، خدا از این دوتا اونی که محبوب تر و با فضیلت تر هست انتخاب میکنه. اونا اون بحث انتصار بعد از انتصار توی نماز جماعت، یا انسان یه نماز جماعت خونده دوباره یه جماعت دیگر بخونه، اینها یک بحث‌هاییست بر اساس روایات. ما فعلا بحثمون در انتصار بعد از انتصار معقد نظر عن روایات الخاص است. مقتضای قاعده اولی میخوام ببینیم چیه. یعنی ما باشیم و صیغه امر چی میشود؟ جایز است انتصار بعد از انتصار یا این که جایز؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اگر ما قائل بشویم که صیغه امر دلالت بر مره می کند، قطعا امتثال بعد از امتثال جایز نیست. اگر بگیم صیغه امر دلالت بر مره می کند، یعنی یک بار باید اتیان کنیم، بیشتر حق نداره، خب اینجا امتثال بعد از امتثال جایز نیست. و همچنین اگر در باب صیغه امر قابل به تکرار بشویم، بگیم ان صیغه امر دلالت بر تکرار میکنه، خب بازم اینجا شکی نیست که امتثال بعد از انتثال نه اینکه جایز است، واجب است، چون هی باید تکرارش بکنیم. اگر بگیم دلالت بر تکرار میکنه معنیش اینه دیگه، یعنی شما باید عمل از را تکرار کنید. بس بناء علی هذا روی این دو تا مبنا خب مسئله روشن است. البته ما که اینا انتخاب نکردیم. میفرماید و اما اگر حرف خودمون را بزنیم، صاحب کفای چی میفرمون؟ میفرمود صیغه نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد، بلکه صیغه دلالت میکند بر اصل طلب طبیعت. مولا طبیعت صلات را از من طلب کرده، یه بار بخونم یا دو بار صیغه دیگه بر چی این چیزی دلالت ندارد. خب میفرماید اما روی مبنای ما که بگیم این دلالت میکند بر چی؟ بر اصل طلب. صاحب کفایه میفرماید در چنین فرضی مسئله دو صورت پیدا میکند. خوب دقت بفرمایید، این نکته را عرض کنم، در همین مسئله که الان صاحب کفایه اظهار نظر میفرماید دو تا نظر دارد صاحب کفایه، یک نظر بدوی دارد و یک نظر نهایی. این که الان میگیم نظر بدوی صاحب کفایه، بعد نظرتون را تغییر میدهن. این که الان میگیم مرحله اول نظر بدوی صاحب کفایه. صاحب کفایه می فرماید طبق مبنای ما که صیغه دلالت بر مره و تکرار ندارد، مسئله دو صورت پیدا می کند، یا اینی که مولا در مقام بیان نیست یا مولا در مقام بیان هست. اگر مولا در مقام بیان نیست، در مقام بیان نیست، یعنی از جهت مره و تکرار در مقام بیان نیست اصلا مولا، بلکه در مقام احمال است یا در مقام اجمال است، می فرماید در اینجا باید رجوع به اصل عملی کنید، چون مولا در مقام بیان نیست، اطلاق منعقد نمی شود، چون شرط اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد. اطلاق که منعقد نشد ما اصل لفظی بگید اصل لفظی نداریم. خب وقتی اصل لفظی نداریم باید رجوع به چی بکنیم؟ رجوع به اصل عملی بکنیم. حالا مقتضای اصل عملی چیه؟ دیگه هیچی نفرموده، فقط فرموده فرمرده و الاصل، مرجع این است که باید به اصل مراجعه کنیم. توجه فرموده این ماده اینجا اونجایی که مولا در مقام بیان فهمی فرماید و اما اگر مولا در مقام بیان باشد، مولا در مقام بیان باشد می فرماید در اینجا مقتضای اصلا جواز و امتثال بعد از امتثال. مولا اگر در مقام بیان است و هیچی غیبی بیان نکرده، مقتضای اطلاق جواز الامتثال بعد از امتثال. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه به خاطر اینکه اگر امتثال بعد از امتثال جایز نبود، مولا که در مقام بیان است باید تذکر بدهد که این عمل را که میخوای اتیان کنی دوباره نیاوری، جایز نیست. پس اگر مولا در مقام بیان بود، اطلاق منعقد میشود و مقتضای اطلاق چی میشود؟ بگید با من مقتضای اطلاق چی میشود؟ جواز الامتثال بعد از امتثال. چرا اینطور میشود؟ به خاطر اینکه مولا در مقام بیان است. این امتثال بعد از امتثال یا جایز هست یا جایز نیست. اگر جایزه سبب کلمت بود، اگر جایز نیست مولایی که در مقام بیان باید تذکر بدهند ایوه العبد حواظت باشه امتثال بعد از امتثال نداشته باشی ها، عدم جواز را مولا تذکر میدهند. بس بناعن علا آزا اگر مولا در مقام بیان باشد مقتضایش چی میشود؟ جواز الامتثال مرتن بعد مرتن، هی میتواند تکرار کند. یه مرتبه، دو مرتبه، سه بار نماز صبح بخواند، چهار بار نماز صبح بخواند، اشکالی ندارد. چون مولا در مقام بیان بوده، اگر تکرار نماز اشکالی داشت در مقام بیان که بود به ما چیکار میکرد؟ اخبار میکرد که مبادا همچین کاری بکنی. خب وقتی که نفرموده مقتضایش جواز میشود، پس من میتوانم این عمل را امتثالا بعد امتثالا بیاورم. این مرحله اول نظر بدوی صاحب کفایت و اما میفرماید و تحقیق، اول که این نظر را میدهد بعد میفرماید و تحقیق. میفرماید تحقیق در این مسئله آن است که بگوییم این امتثال بعد از امتثال این دو صورت پیدا میکند مسئله. صورت اولا اونجایی که امتثال علت تامه برای حصول غرض مولا باشد، اونجایی که امتثال علت تامه برای حصول غرض مولا باشد، یه صورت. صورت دوم اونجایی که امتثال علت تامه برای حصول غرض نباشد. حالا مثال میزنم این دو تا روشن بشه، هم حکمت را نگفتیم ها، فقط اونجایی که امتثال علت تامه هست و اونجایی که امتثال علت تامه نیست. فرض بفرمایید مثال عرفی، مولایی به عبدش امر میکند آب برای من بیاور، من تشنه هستم یا میخواهم وضو بگیرم. عبد آب را آورد و مولا نوشید، عبد آب را آورد و مولا وضو گرفت. اینجا الان امتثال چی شد؟ علت تامه حصول غرض شد. اینجا میگن امتثال علت تامه حصول غرض، چون غرض مولا رفع آتش بود که حاصل شد، وضو گرفتن بود که حاصل شد. اما اونجایی که علت تامه نباشد، مثل اینکه مولا بعدش گفت آب بیار من تشنم، آب را آورد گذاشت پیش مولا ولی هنوز مولا نخورده است آب، امتثال کرد اما این علت تامه حصول غرض نشده. آب را آورد گذاشت جلوی مولا، هنوز مولا ننوشیده است. آب را آورد جلوی مولا گذاشت، مولا هنوز وضو نگرفته است. الان اینجا هنوز مونده، یعنی اون غرض هنوز حاصل نشده است. پس مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اولا اونجایی که علت تامه حصول غرض باشد، صورت دوم اونجایی که علت تامه حصول غرض نباشد. خب حالا صاحب کفایه میفرماید اگر صورت اولا حکمش چی میشه؟ اگر امتثال علت تامه شد، آیا امتثال بعد از امتثال جایز است یا نه؟ صاحب کفایه میفرماید لا یجوز. اگر امتثال علت تامه برای حصول غرض بشود، یک مرتبه فقط اون عمل انجام میشود، دیگه مرتبه دیگر ندارد، مرتبه دوم ندارد. چرا؟ دلیلش واضح است دیگه، به خاطر اینکه من که امتثال کردم غرض مولا حاصل شد. غرض مولا که حاصل شد تکلیف ثابت شد، تکلیف که ثابت شد دیگه امتثال معنا ندارد. وقتی تکلیف ثابت است دیگه امتثال یعنی چه؟ معنا ندارد این امتثال. پس اونجایی که امتثال علت تامه بشود غرض حاصل می شود. تشنهش بود دیگه، تشنگیش برطرف شد، دوباره من آب بیارم یعنی چه؟ معنا ندارد. تشنه بوده است، از من آب خواسته، الان هم که آب را نوشیده و تشنگی او برطرف شده است، بناهن علاوازا دوباره من آب بیارم مثلا چه معنایی دارد در اینجا؟ چون معنا ندارد. پس بناهن علاوازا اگر امتثال علت تامه باشد برای حصول غرض، اینجا انتقال بعد از انتقال جایز نیست. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون غرض حاصل شد، تکلیف ساقط شد، تکلیف که ساقط بشه دیگه امتثال دوم معنایی ندارد. البته اینجا یه نکته را بین الاله توجه کنید، صاحبی که فاعلیه میفرماید در این صورت اولا تکلیف باید مرتن واحده باشد. نکته که دیروز گفتیم ببینید اینجا چه اثری میدهد. میفرماید ما که گفتیم تکلیف مرتن واحده باشد، یک دفعه باشد، مانعی ندارد که یک دفعه باشد ولی با افراد متعدده باشد. یک دفعه باشد ها ولی با افراد متعدده باشد. مثلا مثالی که میزدیم یادتون هست؟ مثال چی بود؟ اکرمه خودم یه دفعه اکرام میکنه ولی ده نفر را با هم اکرام میکنه، اشکالی ندارد. افراد بشه عیبی ندارد ولی مرتن واحده باشد. مرتن واحده باشد ولو این مره واحده به افراد، مثل همین مثال آب برای مولا، مولا بود آب بیار من تشنمه. این از اون عبدهای خوشتریقه بود، هر شیش تا دیوان های رنگ و بارنگ و دیوان حالا مولا یه دیوان میشه من میخواهد، هر شیش تا دیوان رنگ و بارنگ تمیز و دیوان هر کدام به یه شکل و رنگی برای مولا آب و مولا یه خیلی به برمان مولا هر کدام را میخواهی شما استفاد، اشکالی ندار. اما من رسن واحده یک دفعه باشد ولو این که این یک دفعه به افراد متعدده باشد عیبی ندارد، به افراد متعدده باشد مانعی ندارد، ولی دیگه دفعه دوم این ندارد. چون وقتی مولا از دین این لیوان ها یه لیوان را انتخاب کرد و آب را خورد تشنگی و بر طرف شد، قرض حاصل شد، قرض حاصل شد دیگه تکلیف ساقط می شود. تکلیف که ساقط بشه دیگه امتثال دوم بی‌معنا می شود. پس این صورت اولا حکمش اینه و اما صورت ثانیه حکمش از صورت اولا معلوم می شود. صاحب کفایی می فرماید اما اگر امتثال علت تام نباشد، امتثال بعد از امتثال اشکالی ندارد، هیچ چیزی مانعی ندارد. مثل اینکه مولا و آب برای من بیاورد، از یک آبی آورد برای مولا، جلوی مولا گذاشته، مولا مولا مشغوله، مشغول نامه ها و جواب تلفن و اینها، هنوز فرصت نگرده این آب را بنوشد. صاحب کفایی می فرماید اینجا می تواند آب بره یه لیوان آب بهتری از این لیوان بیاورد، یک لیوان آب یخ خیلی خیلی که ارزم به حضور شما به قول عرفی تگری باشد، خیلی یخ یخ باشد. حالا ما اول یخ بود اما بره یه لیوان خیلی یخ بهتری بیاورد، میشود اینجا اشکالی ندارد. و ها جزا میتواند مساوی را هم بیاورد، عیبی ندارد. چرا عیبی ندارد؟ بفرمایید چرا عیبی ندارد؟ با استدلالی که گفتیم، چون غرض حاصل نشده، تکلیف ساقط نشده، پس میشود همون امتثالش. امتثال دائم مدار سقوط تکلیفه. اگر تکلیف ساقط نشده هنوز زمینه امتثال هست، هنوز میتواند امتثال کنه، چون غرض حاصل نشده، تکلیف ساقط نشده، یعنی هنوز امر مولا زنده است. حالا که هنوز امر مولا زنده است، امتثال بعد از امتثال اشکالی نداره. بناهن علاها و الاساس تحقیق حساب کفایه. پس اینه به نظر ما که مسئله را ببریم روی این که آیا امتثال علت تامه اصول غرض هست یا علت تامه اصول غرض نیست. اگر بود که نمی شود، اگر نبود که می شود. ها با تمام کلام فی مسئله مدرک و تکرار دیگه بعدا مسائل بعدی می ماند که بعد از تحصیلات می شود. بفرمایید ندیده. فرض کنید الان این آب ریخ، هنوز مولا عبد آب را آورد، مولا هنوز آب نخورده، آب ریخ، عبد یه همون تکلیف من رو انجام دادن آسیب و خواهیم من چه رفتی را ندیده تا برد خودش ریخته خودش نه خود مولا فرق میکنه، خود مولا که بریزن یعنی قبل داشت ریختم بوده نمیخواد داره ریخته، ولی خود آب اگر ریخ چه میفرمایید؟ بگه عرضی من تکلیفم را من به آسام آب بیارم یا آورم چه از جان من میخواهیم خواستی با خود من یه سیری مولا من مکش میزنم میگه تو میتانی که من تشنم آب برای من باید بیاره تا من از حاصل اصلی فرمایش شما نه اصلی فرمایش شما این است که تکلیف به یک مرحله برداشته شده ولی کاملا ثابت نشد. یک مرحله تکلیف که اتیان الماء باشه بله، ولی ببینیم قرض یعنی ببینیم تکلیف اب چیه در این نزایی که مولا کشمشه تکلیف اب چیه؟ رفع الاتش یعنی اتش مولا باید برطرف بشه. نه با قرض تکلیف تعیین میشه. ببینید تکلیف را همیشه با قرض ما تعیین میکنیم. سعه وزیر تکلیف تابع سعه وزیر قرض مولا است. یا مولا قرضش فقط اینه که اینجا آب بیاورد تشنش نیم دوست داره روی لیوان روی میزش لیوان آبی باشه خوشش میاد. خب جا دیگه قرض حاصل شده تکلیف آب هم بریزد دیگه آب مکلف نیست. اما یه وقتی تشنه میگه ما من تشنه برو آب بیاور میخوام وضو بگیرم آب بیاور. حالا آب ریخت قبل از اینکه مولا وضو بگیره. هر وضو من تکلیفم رو انجام دادم دیگه. میگه بابا من وضو میخواستم بگیرم من خواستم که آب بیاره جلوی من بذاری که میخوام وضو بگیرم. پس باید بریم دوباره درباره آب را بیاور. لذا اینجا تکلیف ثابت نشده. اگر که یک مرحله نزدیک شده است به سقوط تکلیف. بله. حالا که آب را آوردن خیلی مرحله نزدیک شده ولی تکلیف ثابت نشده.
اگر در تکلیف از قربت شرط باشه
بله
در تکلیف اول که قرض مولا ساقط نشده بله قصد قربت آورده شده این تشریح نیست
تشریح چی؟
دستور چیزی که در شرط نیست وارد شرط کرده یعنی باید چیزی که عمل
چرا می آورد؟ دفعه دوم که می آورد برای چی می بازم قصد قربت داره بله. یا نه قصد قربت نداره
دیگه با دوم چون تکلیف ساقط نه با دوم قصد قربت میاد اولم میاره ولی دوم هم میاره
خب چه مشکل تشریح نمیشه اگر قصد قربت اگر قصد قربت تشریع نیست اگر تشریع دیگه قصد قربت معنا نداره ببینید یک شخصی نماز را خونده به عبارت
دیگه عملی که قصد قربت
مولا
را حاصل
نمیکنه
با قصد قربت میگه
تشریع نه دیگه عملی که قصد مولا را حاصل نمیکنه خب اصلا اینجا قصد قربت معنا نداره قصد قربت در اون زمینه ایست که قرض مولا حاصل بشه دیگه قرض را حاصل نمی کنم چه قصد قربت نمی کنم چیزی که قرض مولا حاصل نمی کنم قصد تقرب در اون چیزی که اگر نمی داند نمی توان نمی داند باید اقرار بکنه اگر نمی داند که چگونه است نمی توان الان بحث ما سمه همین است که صحابه که باید می فرد اگر علت تامه نیست اشکالی ندارد می توانی قصد قربت بکنی اما اگر علت تامه است دیگه نمی توانی دیگه قصد قربت بنا ندارد
اگر این انتصاری کرده انتصار عام باشه او عمرو ساقه میشه که عمرو باشه اون که دوباره بخواد انتصار کنه در هر دو صورت
نه ساقه کفایی میخوان بفرماید فرمایش ساقه کفایی این است که امتصال جره میخورد به غرض یعنی اگر میخواییم بگیم امتصال حاصل شده باید غرض حاصل شده باشد تا امتصال حاصل شده باشد و الا غرض حاصل نشده هنوز امتصال توجه فرمودید زمینه اش باقی نیست چطور دیگه امتصال بعدن امتصال تا هنوز قرض حاصل نشده امتصال بعد از بله چرا چرا دیگه اصلا
نه شما دارید میگید که قرض داخل در تکلیف هستش و باز به بیان شما تکلیفی که مولا در عمده هم گذاشته اینه که بیا من را از تشمیدی در آورد
خب چیکار کنم دهنه شما کنه آب بریزه تو دهنه خب چه کار کنه شما بفرمایید که امتصال کرده باشه خب چه کار کنه که امتصال کرده بفرمایید شما راه نمایی کنید با این عبد بیچاره چه کنه که امتصال برای ساده باشه
اگر مولا بگه برو برای من آب
بیاورد تکلیف
اینجا آب
آورده نه میگه من
تشنه
مولا شق
ثالث
شق ثالثی در ما نمکی هست مولا میگوید برای من آب بیار من تشنم میخوام آب بخورم اینجا الان از عب انتصالش چی؟
انتصالش آب بخورده و در اختیار مولا قرار داده
امین آب ریخ چه کار کنه؟
آیا به سوی اختیار عب؟
نه به سوی اختیارش هم نمونه به سوی اختیار آب باز آمد زد این آب علاوه بر
اگر مولا مسلط بر این آب قرار داد تکلیف دیگه انتصار
می‌دارم الان مولا تشنه شه این عرض نباید در آب بیاره البته وارد بیر مولا یه خودش آب بیاره
اگر
می‌گین یعنی از جهت قرآنی ما اشکال بود همون نگید نگاهی من یه عرضی بزنم بگم شما بی وجدان عرضی کردم وجدان ما که همچین چیزی نمیگوید در عجب ورزو
پس به
خیلی
خوب شد. شگنده این هم خیلی واضح است که اگر آب رو در اختیار مولا قرار بده و بعد دیگه در اختیار مولا قرار داد و بعد این آب طلب شد، این نیاز به امر
الهی، یعنی مولا باید دیگه آب رو یا آب دیگه بیا و خب حالا بحث دیگه، حالا بعد از ذهن
امر مولا
بله بله باید قرض حاصل بشه، سقوط تکلیف
که قرض حاصل بشه بس انسان انجام نشده.
خب الان همین حرفه ما، عرضمون این است که ما بله ما عرض ما هم همین است، عرض ما هم همین است که در چنین فرضی که این عبد آب را آورده امتثال کرده ولی تکلیف ساقط نشده، دو تا مسئله، یک مسئله مرحله امتثال است، یک مسئله سقوط تکلیف است. سقوط تکلیف تا قرض ما الان حاصل شده تکلیف ساقط نشده، آب باید اونجا منتظر بمانه. آب بله انتصال کرده دیگه، آب را آورده چیکار کنه؟ دهن مولا را باز کنه، آب بریزه تو دهنش که نمیدونن کار را بکنه، که الان وظیفه خودش را انجام داده ولی هنوز باید منتظر بماند که مولا آبش را بخورد. اگر آب را نخورده یه دفعه آب ریخت مبرزه بره دوباره آب بیاورد، امر جدید نمیخواد، باید بره دوباره آب را به سرعت برده بیاره تا مولا بهش آب را بخورد.
این این باید کار که انجام
بده
یا امتثال
میشود
یا نمیشود. اگر امتثال
بشود ام ساقط میشود. نه ما همینجا هستم، ما همینجا هستم، امتثال شده است ولی غرض حاصل
نشده،
امتثال حاصل شده است ولی غرض حاصل نشده، باید منتظر حصول غرض ما. این از جهت عرفی خیلی واضحه به نظر
نشده.
بله چرا دیگه چیکار کنه؟ آب را آورده که مولا بخوره دیگه، امتثال کنه چیکار کنه؟ یعنی دهن مولا رو باز کن آب بریزه تو دهنش، اون با خودش باید بخوره، ببینید خود اون باید بخوره، اون که مولا باید بخوره، این معنا که به این کاری نداره دیگه. میدانم وظیفه این، وظیفه این عبد دو تا کار باید بکنه، یک کار این که آب را بیاوره، یک کار این که منتظر حضور غرض مولا باید باشه، چون غرض مولا باید حاصل بشه. وقتی غرض مولا حاصل نشده اگر چه امتثال را انجام داده اما هنوز غرض مولا حاصل نشده تکلیفش ثابت نمیشه. به فرمایش دوست عزیز چون میگن امر جدید میخواد، به نظر ما امر جدید نمیخواد، اگر این آب ریخته امر جدید نمیخواهد، همین شاهد این است که تکلیفش ثابت نشده، بلافاصله از بزرگی آبی برداره بیاد. احسن، خب همینه دیگه، پس ملاک دخیله در تکلیف است، ملاک دخیله در تکلیف است، خوب گفتید دیگه، ملاک همون غرض است، اون ملاک دخیله در تکلیف است، نه صرف آوردن آب. این آوردن آب انسان رو محقق کرد، حالا غرض مولا هم باید حاصل بشه. حالا اگر اجازه بدید این تصویر هم بس نیست، بحث ما سن ببینید بحث ما موارد فرق
میکنه،
اونجا فرق میکنه، ببینید اونجا موردش اینه، در تکالیف عبادی همینه دیگه، عبادت را که انجام دادی غرض مولا حاصل شده، آب نیست، آب فرق میکنه با عبادت، شما یک عبادتی انجام دادید قصد قربت هم کردید دیگه تمام شد دیگه، دیگه اونجا نمیشه بگیم علت تامه نیست، اونجا علت تامه هست، اما مثال آب با اونجا تفاوتش این است که من آب را آوردم ولی مولا هنوز نخورده، ولی نماز را که خوندم به قصد قربت یا بدون قصد قربت، اون امر اول بدون قصد قربت اگر باشه، من نمازی خوندم بدون قصد قربت، خود دیگه تمام شد دیگه، دیگه منتظرش میخوام بمانیم، اونجا علت کامه است. اما تو این مثال آب میشه فرض کرد اونجایش علت کامه نباشه، آوردم ولی هنوز نخورده، این با اونجا تفاوتش این میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله من پیدا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله تنبیهون، بله پیدا تنبیهون، لا اشکال است. این بحث پس شد بحث چی؟ این تنبیه درباره امتثال بعد از امتثال. لا اشکال است بنا ان علی القول بالمره، اگر قائل به مره بشیم اشکالی نیست، فل امتثال و انه یعنی شنچنین است، لا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیا علی ان یکون ایزن بهی یعنی اون اتیان ثانی الامتثال، بنابر قول مره که واضح است اینجا دیگه جایی، چون مره میگه فقط یک بار، کلمه فقط را دارد، یک بار فقط، یعنی دیگه حق دفعه دوم را نداری. فانه من الامتثال بعد الامتثال، فانه یعنی اون اتیان دوم از قبیل امتثال بعد الامتثال می شود که جایز نیست. و اما علی المختار، بنابر مختار ما که چی بود؟ من دلالتهی، یعنی دلالت امر، علی طلب طبیعه، امر فقط دلالت می کند بر طلب طبیعت، من دون دلالت علی المرت ولا علی التکرار. در اینجا از دو حال خارج نیست، فلا یخلو الحال اما الا یکون هناکه در مقام بیان نبوده باشد اطلاق و صیغه فی مقام البیان، اطلاق صیغه در مقام بیان نباشد، بل فی مقام الاهمال عدل اجمال. یه بار برای عزیزان عرض کردیم فرق بین اهمال و اجمال چیه. اهمال اونجایی است که مولا اصلا در مقام بیان نباشد، اجمال اونجایی است که مولا در مقام خفا است، میخواد مخفی بکنه. یه بار که اصلا مولا نه در مقام بیان است نه در مقام اخفا است، اسم اینو میذاریم چی؟ مقام اهمال. اما اجمال اونجایی است که مثلا یه سنی یه کسی اونجا از عمدن میخواهد قضیه را مخفی کند، اینو میگم مقام اجمال. اجمال بالاتر از اهمال میشه. اهمال یعنی نه این وریه نه آن وریه، نه در مقام بیان نه در مقام اخفا. اما اجمال اونجایی است که تعمد دارد در اخفا، یعنی حتما میخواد مطلب را مخفی بکنه. توجه فرمودید، چون یک مانعی اونجا وجود دارد، شخص مثلا نامناسبی هست از باب تقیه چه و چه میپیچاند و مطلب را چیکار میکند؟ ارزم به حضور شما که مخفی میکند تعمدن، نمیش میگن مقام اجماع. خب اگر اینطور نباشد فالمرجع او و الاصل، مرجع ما اصل یعنی اصل عملیه که باید به اصل عملی رو دو کنیم. حالا اون اصل مقتضاش چیه؟ اینجا که بیانی نفر بودن، این یک صورت، صورت دوم. و اما ان یکون اطلاقها یعنی اطلاق صیغه فی ذلک المقام یعنی مقام بیان باشد، اگر اینطور بود فلا اشکال فی الاکتفاء بالمره فی الامتثال، اشکالی نیست که میتوان اکتفا کرد به یک بار در امتثال. انما الاشکال، اشکال مهم فی این بخش قضیه است، فی جواز الله یقتصر علیها، آیا جایز است اکتفا نکند علیها یعنی بر مره، اکتفا نکنه دفعه دوم هم بیاره که بشه امتثال بعد از امتثال. فإن لازم اطلاق طبیعت المأمور بها، لازمه اطلاق مولا در مقام بیان ها، لازمه اطلاق چیه؟ هو الاتیان بها یعنی به اون طبیعت، مرتن آمراره یه دفعه یا چند دفعه بیاره، هیچ اشکالی نداره. مقتضای اطلاق این میشه. چرا این میشه؟ تقریر استدلال دقت کنید ها، چرا مقتضای اطلاقی می شود که مرتن بعد آخرا می توانی بیانید؟ چون مولا در مقام بیان، اگر تکرار جایز نباشد مولا حتما باید بیان کند که آقا اینجا تکرار جایز نیست. پس مقتضای اطلاق اتیان می شود به ها مرتن آمرارد، یعنی امتثال بعد الامتثال اشکالی ندارد. لا لزوم الاقتصار عدل مره، مقتضای اطلاق لزوم اکتفا کردن به یک بار نیست، بلکه مقتضای اطلاق جواز تکرار می شود، یعنی می تواند تکرار کنند کمالا یک بار. اینجا نظر بدوی صاحب کفایه بود، دیدید در اینجا بین انها امتثال قابل به تفصیل نشد، مطلقا یه جایی را تکرار کردن. اما بعد تحقیق این نظر نهاییه، میاد امتثال ها را از هم جدا می کند، امتثالی که علت تامه است، امتثالی که علت تامه نیست، اینها را از هم دیگه تفکیک می دارد. و تحقیق ان قضیه الاطلاق، مقتضای اطلاق، انما هو جواز الاتیان بها یعنی به اون طبیعت، مرتن فقط یک بار، این صورت اولا هست ها. با من بگید صورت اولا کجا بود؟ امتثال علت تامه باشد. اینو آخر سر تذکر میدن، این حکم الان فقط مال صورت اولا هست. انما هو یعنی مقتضای اطلاق جواز اتیان به طبیعت است، مرتن فقط یک بار. حالا این یک بار فی ضمن فردم او افراده، سیکون و ایجادها یعنی ایجاد طبیعت، فی ضمنها یعنی در ضمن افراد مثل اکرم العلماء، نهبن من الامتثال، اینم یه نوع از امتثاله، که ایجاد اون طبیعت فی ضمن الواحد، کمان که در ضمن یکی بیاورد. پس مقتضای اطلاق جواز اطلاق می شود یک دفعه، حالا این یه دفعه در ضمن یه فرد باشد یا در ضمن افراد متعدد باشد. لا جواز الاتیان به ها، یعنی به اون طبیعت، مرتن و مرات، نه نمیتواند تکرارش بکنه. کجا نمیتواند تکرار کنه؟ بگید با من علت تامه باشه. حالا الان میفهم و تذکر میدم. فانهوش همچنین است مع الاتیان به ها، یعنی به اون طبیعت، مرتن لا محالته یحصل الامتصال، وقتی یه بار آورد امتصال حاصل میشود. و یثبت به، یعنی به واسطه این امتصال، الامر کجا؟ همه یه حرف اینجاست. فی ما اذا کان امتصال الامر علتا تامتا به حصول الغرض الاقصا، به حیث و یحصل و زمین یحصل میخواد به اون غرض اقصا، به حیثی که حاصل میشود اون غرض اقصا به مجرده. بگم برای این دو تا دوست عزیزی که پافشاری میکردن که وقتی که آب را آورده، وقتی که آب را آورده غرض حاصل شده و امتصال چیه؟ این کلمه غرض اقصا را دقت بفرمایید. از کلم امتصال مرحله دارد. این کلمه اقصا را برای همین اشکال عزیزان صاحب کفای بیان میفرمایید. الغرض الاقصا، مولا وقتی میگه آب بیاد یه غرض ادنا دارد، یه غرضش اینه که آب را بیاورد، یه غرض اقصا دارد که تشنگیش برطرف بشه. این اقصا هم جواب این دوستان عزیز، امیدوارم که قانع بشوند به این عبارت صاحب کفایه، لحصول الغرض. این که میگن کلمات کفایه معنا دارد همین ها. حالا میخونیم غرض الاقصا و رد میشویم و میروید، اما این ناظر به چی هست؟ ناظر به همون اشکالی که در ذهن دوستان آمده. اجازه بفرمایید بحث رو تمام کنیم بعد از بحث، چون وقت گذشته. بعدا ان شاء الله به حیث و یحصل اون غرض اقصا به مجرده، یعنی به مجرد امتصال. اگر اینطور شد فلا یبقا معهو، معهو یعنی حصول غرض اقصا، باقی نمیماند با حصول این غرض اقصا مجال لاتیانهی، یعنی اتیان اون مأمور به ثانیاً دوباره او را بیاورد، بدائی امتصال آخر که بخواد یه امتصال دیگری بکند، او بدائی یا به قصد این که ان یکون الاتیانان امتصالا واحدا، یا اینکه نه هر دو اتیان یک امتصال حساب بشه. نمیتواند این کار را بکند، جایز نیست. چرا؟ لما عرفت من حصول الموافقه، دانستی که موافقت حاصل میشود به اتیانها، یعنی اتیان اون طبیعه، و سقوط الغرض معها یعنی مع الموافقه، غرض ساقط می شود، و سقوط الامر سقوط دی، وقتی که غرض ساقط شد امر ساقط می شود. سقوط امر به سقوط ای، یعنی به سقوط غرض. خب وقتی که امر ساقط شد فلا یبقا مجال لامتصاله، یعنی امتصال امر اصلا. این صورت اولا که علت تامه باشه. حالا از اینجا صورت ثانیه، و اما اذا لم یکن الامتصال علتا تامتا لحصول الغرض، مثالش مثل کجا؟ هما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضا فاتى به، یعنی به اون ماء عبد آورد، ولم يشرب مولا او لم يتوضا فعلا، در این چنین فرضی فلا يبطل صحت و تبديل الامتصال. بعید نیست که بگیم در اینجا صحیح است تبديل امتصال به اتیان فرد آخر، احسن همه تبدیل کند این که اتیان کند یه فرد دیگری را، احسن منها احسن باشد از اون فرد اول. بل مطلقا، بل مطلقا مخواد دیگه چی؟ بلکه اگر مساوی باشه، یعنی احسن نباشه، مساوی باشن با هم. کما کان لهو، همچنان که بود لهو، یعنی برای عبد، ذالک یعنی تبدیل الامتصال، ذالک میکنه اون تبدیل الامتصال، میتوانست این تبدیل الامتصال کند قبلهو، یعنی قبل الاتیان، قبل از اینکه آب رو بیاره، همون پیش مولا قیوده میتونست این دیوان رو با اون دیوان جابجا بکنه دیگه، این رو به جای اون بیاره. کما کان لهو ذالک قبلهو علی ما یأتی بیانهو فی الاجزا، این دوباره در بحث اجزا همین مسئله را میاره، دوباره در بحث اجزا میاد که اگر مأمور رو به یه بار آورده شد آیا میتواند دوباره بیاورد یا نه. فانتظر که ان شاء الله بعدا تو اون بحث دوباره همین بحث تکرار خواهد شد. والحمد لله رب العالمين. Wow.